بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر لا معين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و مجلس خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام هست قدم گذاشتند. امیدواریم به برکات نیات پاک و خالصانه شما عزیزان در این لحظاتی که به نام و یاد اون بزرگواران با هم می‌نشینیم بهره های وافری در جهت افزایش معرفت و محبت اون بزرگواران و میل به اون جایگاهی که اون بزرگواران برای دوستانشون طالب بودن نصیب همه ما بشوند. مبحث توحید رو از کتاب مصباح الهدی با هم مطالعه کردیم تمام شد و یه مقدمه‌ای برای مبحث دوم که بحث وعظ بود عرض کردم. گفتیم که از این به بعد دیگه هر چه گفته میشه در این کتاب شاخه‌های بحث توحیده، خصوصا 10-12 تا موضوع اول عمدتا خواهید دید که ثمرات همون بحثی است که ما در حوزه توحید به صورت ریشه‌ای نگاهی انداختیم بهش و حالا آثار او رو در ابعاد مختلف میبینیم که چیست. یعنی کسی اگر توحید رو به شایستگی باور بکنه و معرفت پیدا کنه در حد خودش، همه این آثار در پی او خواهد آمد. خب در بحث رزق امروز صبح به ذهنم اومد که بریم سراغ روایات بحث رزق، چون یک کار نسبتا مفصلی رو خدا توفیق داد چند سال قبل راجع به این موضوع من انجام دادم و پیش‌ها و یادداشت‌هاش هم آماده است برای تبدیل شدن به یک کتاب، ولی خب خیلی ساله که وعده‌اش رو به عزیزان دادیم و هنوز تبدیل نشده. همین امروز یه بار دیگه با اون فیش‌ها و روایات و احادیث مراجعه می‌کردم، دیدم چه دریای عمیقی است واقعاً معارفی که در باب رزق از اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام است. به ذهنم اومد که اصلا اون روایات رو بیارم و یکی یکی بخونم و توضیح بدم. من تا به گمانم رسید که شاید واقعاً حوصله جلسه برای همه عزیزان در حدی نباشه که بخوان به اون صورت تفصیلی وارد بحث بشن. حالا اگر خدا توفیق داد و اون نوشته ها و یادداشت ها تبدیل شد به یک کتابی یه روزی به صورت مشروعش انشاءالله در اختیار شما خواهد بود و با فرصت و فراغت بیشتری اون روایات رو مورد مطالعه قرار میدید. خیلی لطائف عجیبی تو این روایات آمده. بنابراین از خوندن اون روایات فعلا صرف نظر کردم و گفتیم همین عبارات حاجی دولابی رو در مصباح الهدی با هم بخونیم و اگر حالا از اون نکته های روایات چیزی به تناسب لازم شد من عرض بکنم، تا اون حدی که به ذهنم آمد و به زبانم جاری شد شما خواهید چید. خب اولین جمله که بهانه اون توضیحات بود رو جلسه قبل خوندیم. رزق مقدر و مقسوم است و رزاق خداست. رزق مقدره. مقدر یعنی چیزی که قدر و اندازه او از پیش طراحی شده است. مقسومه یعنی قسمت شده بین خلق. تعبیر قرآن نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما که خدا هستیم معیشت انسانها رو در زندگی دنیوی بین اونها تقسیم کردیم و به هر کس قسم و سهمیه خاصی عطا کردیم. پس رزق مقدر و مقسوم است و رزاق خداست. روزی دهنده خدای متعال، خود ما نیستیم. این تدبیر و هنر و تلاش و تقلای ما، زرنگی و تیزهوشی و حسن مدیریت ما نیست که رزق ما رو تأمین میکنه. خدای متعال رزاق است و اوست که رزق میده. رزق ما هنر ما نیست و حرص و تقلای ما آن را زیاد نخواهد. امید مطالب مطالب بسیار ساده است، پیچیدگی عقلی نداره فهمش. اون چیزی که مهمه تو این مطالب باور داشتن این حقایقه، یعنی اینها به جان ما بنشینه و واقعا نگاه ما به عرصه رزق اینجوری بشه، خودمون رو کاری ندانیم در وادی رزق، رزق رو عطای خدا بدانیم و سهمیه خودمون از رزق رو هم بدانیم که حساب شده از پیش تعیین شده. اینجوری نیست که تصادفاً مقدار کم یا مقدار زیادی از رزق نصیب ما شده باشه، نه. همون مثال هایی که بارها خدمت عزیزان عرض کردم که اونچه خدای متعال مقدر میکنه برای عبدش دقیقا متناسبه با اون شرایط روحی و درونی است که اون عبد داره و احتیاج و نیاز اون روح برای تعالی و تکامل، پاک شدن و قوی شدن و کمال یافتن، به اون چیزی که هست همون رو خدای متعال به همون میزان حساب شده مقدر میکنه و عطا میکنه. حالا رزق چون مفهوم خیلی گسترده ای داره، رزق میتونه اعم از ارزاق مادی و معنوی باشه، یعنی همونطور که غذایی که میخوریم رزقی است که به ما نصیب شده، معارفی هم که به دست ما میرسه اونها هم ارزاقه، اون تا اونها ارزاق معنویه. پس رزق مفهوم گسترده ای داره، اولا رزق مادی و معنوی هر دو رو شامل میشه و از منظر دیگه هم اونچه که نصیب انسان میشود و انسان از او بهره میبرد رزق انسان. رزق غیر از داراییه، اینم اشاره کردیم جلسه قبل، گاهی اوقات افراد با حرص و تقلا و زحمت زیاد و حتی خدای ناکرده با آلوده کردن خودشون به حرام ثروت و دارایی انباشته می کنند، اما چه بسا قسمت اعظم او رزق اونها نیست. اونها فقط خودشون رو خسته کردن، آزرده کردن، به معصیت آلوده کردن برای جمع آوری اونها، اما این رزق اونها چه بسا نباشه، چه بسا اینها بماند، اونها بمیرند و دیگران این رزق رو استفاده کنند. حدیث داریم که کسی به خاطر دارایی که اندوخته به جهنم میره و وراث او به خاطر حسن استفادهی که از اون دارایی کردن به بهشت میره. یعنی فردی خودش رو آلوده کرده به حرام برای جمع کردن ثروت، خب به خاطر اینکه حق الناس رو تضییع کرده معذب خواهد بود فردای قیامت. اما همین ثروت و دارایی وقتی به ارث رسید به فرزندان او یا به بستگان او و اونها افراد دین باوری بودن و اون ثروت و دارایی رو در مسیر رضای الهی هزینه کردند و مصرف کردند، به خاطر حسن استفاده از همون ثروت اونها به بهشت میرن. زجر و خستگی تهیه کردن این ثروت ها رو در دنیا و زجر و عذاب اخروی رو به خاطر آلوده شدن به حرام اون فرد اول متحمل شد، اما لذت و بهره این ثروت رو که نیل به مدارج بلند معنوی و اخروی است، این فرزندان و وراث بردن. بنابراین مهم اینه که اینها رو باور کنیم که رزق واقعا غیر اونیست که ما جمع میکنیم، چه بسا بسیاری از چیزهایی که داریم جمع میکنیم اینها رزق دیگرانه، چیزی رو جمع میکنیم و دزدی میادی رو میبره، رزق ما نبود. چیزی رو جمع میکنیم و یه حادثه طبیعی میاد او رو نابود میکنه، ساختمانی رو میسازیم و یک بار زلزله او رو ویران میکنه، یا پولی رو انباشته میکنیم و یه دولتی یک دستگاه قضایی او رو مصادره میکنه. اینا رزق ما نبوده، فقط زحمت و خستگی جمع‌آوری اون دارایی رو ما متحمل شدیم. رزق اون مقداری از امکانات این عالمه که واقعا مصرف انسان میشه، نه اینکه انسان تو حسابهای بانکیش فقط اینها درج میشه و ثبت میشه بدون اینکه خودش بهره و لذت حتی دنیوی از استفاده از اون ثروت ببره. خب حالا اگر اینجوری شد و یقین کردیم که رزاق ما خداست و میزان رزق ما هم به تقلای ما بستگی ندارد، اگر هم ما تلاش اقتصادی میکنیم، نه به قصد این است که رزقی به دست بیاریم. نه، رزق از جانب خدای متعال مقدر شده، فرستاده شده. ما فقط ادب تحویل گرفتن اون رزق رو داریم به جا میاریم. اگر میریم کاری میکنیم، تلاش اقتصادی میکنیم، تولیدی یا خدماتی یا فعالیتی رو انجام میدیم، اینها همه به معنای تحویل گرفتن رزقی است که خدای متعال برای بندش فرستاده. خب اگر یقین کردیم که این رزق با همون میزان مقدرش سهمیه ماست، دیگه دلیلی نداره که خیلی حرص بزنیم، خیلی خودمون رو خسته کنیم. تقلاهای بیش از حد بی معنا خواهد بود. لذا جمله دوم اینه: آرام به طرف دنیا برویم. خدا اگر خواست زیادش را میدهد. مقدار رزق به تقلای فرد بستگی ندارد. این به معنای بیکار شدن و عاطل و باطل موندن نیست ها. نه، میتونه یه عنصر کاملا مولد و فعال در عرصه فعالیت‌های اقتصادی باشه، اما انگیزه او در این فعالیت ثروت اندوزی و حرص و محبت دنیا نباشه. او داره کار و تلاش اقتصادی میکنه چون خدای متعال انسان تلاش در رو دوست داره، انسانی که کل بر دیگرانه، سر بار دیگرانه، انسانی که تنبل و بیکار است محبوب خدا نیست. خدای متعال انسان تلاشگر و زاینده و مولد و سازنده رو دوست میداره. اون نه به قصد این که رزقی برای خودش فراهم کنه، بلکه به قصد این که ادب بندگی رو در محضر الهی انجام داده باشه، دست به کار و تلاش هم میزنه. شاید جلسه قبل اشاره کردم، همون امیرالمؤمنینی که تو نهج البلاغه کراراً بر بحث مقدر بودن و مقسوم بودن رزق تأکید کردن، همون امیرالمؤمنین تو عرصه کار و تلاش اقتصادی عنصر بسیار فعال و زاینده‌ای بودن. چقدر نهرها جاری کردن، چقدر قنات‌ها حفر کردن و چاه‌ها رو به آب رسوندن، چقدر نخلستان‌ها رو احداث کردن و به ثمر رسوندن. اما انگیزه در این تلاش دنیا طلبی نبود، محبت دنیا نبود. لذا همه این تلاش ها وقتی به نتیجه می نشست، بلافاصله قلم و کاغذ می خواست حضرت و اون نخلستان رو یا اون چاه آب یا قنات رو وقف نیازمندان و فقرا و مستمندان می کرد. پس دو تا بحثه، یکی بحث تلاش و فعالیته، یکی بحث این که حالا ما این تلاش و فعالیت خودمون رو سبب رزق خودمون بدونیم و به خاطر دلبستگی به دنیا تقلای بیش از حد بکنیم. و اون تقلایی که سرمنشأش محبت دنیاست، معمولا آلودگی هم به دنبالش هست. تقلب و احتکار و گران فروشی و کم فروشی و امثال اینجورها، رشوه خواری و رانت خواری و امثال اینها ثمره فعالیت اقتصادی است که محرکش محبت دنیا بوده. یکی از انتقادهایی که من یکی از مسئولین عالی رتبه کشور داشتم در حدود 15 سال قبل که زمام امور اجرایی کشور در دست او بود و بعد از اتمام جنگ میخواست واقعا کار سازندگی و عمران آبادی رو تو کشور به جریان بندازه، روشی که اختیار کرد ایشون مورد انتقاد من بود. خوب یادم جنگ تمام شد و خطنامه پذیرفته شد و دیگه بحث این که کشور دوباره ساخته بشه، چرخ از حرکت بازمانده اقتصاد دوباره به حرکت راه بیفته توی کشور، این مطرح. خب خطبه های مکرر نماز جمعه رو از ایشون من به خاطر دارم که ایشون ترسیم میکرد امکانات مرفه دنیای امروز رو و بعدم این بحث رو مطرح کرد که اینا اصلا برای مؤمنین قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا. اینکه اینها رو خدا اصلا برای مؤمنین خلق کرده، این به این معنا نیست که مؤمن باید از این امکانات محروم باشه. بعد از اینکه این محبت دنیا حسابی تو دلا کاشته شد و همه دلشون رفت برای این امکانات در واقع مرفه دنیای امروز، اون وقت ایشون شروع کرد به صحبت کردن که خب حالا وظیفه دولت این امکانات در اختیار شما بذاره، و دولتی که دوران انقلاب رو پشت سر گذاشته و بعد از او 8 سال جنگ تحمیلی رو تحمل کرده، این امکانی نداره برای اینکه چیزی به شما بده. اگر میخواید دولت بتونه این کار رو بکنه و چنین زندگی مرفعی برای شما فراهم کنه، بیایید دست به دست هم بدیم، کمر همت رو محکم ببندیم و بیافتیم تو عرصه تلاش اقتصادی و چرخ اقتصاد رو به حرکت در بیاریم و کشور رو دوباره بسازیم و آباد کنیم. خب ببینید، در نیت من بحثی ندارم. نیت اینکه کشور از نظر اقتصادی فعال بشه و ساخته بشه، این نیت خوبیه، اما راه غلطی بود. راه دلباختگی به دنیا ایجاد کردن، مردمی که در 8 سال دوران جنگ و سالهای قبل از او دوران انقلاب محرکشون عشق به خدا بود. امام اگر توانست این مملکت انقلاب ایجاد بکنه چی بود علتش؟ چون دلبستگی و عشق به خدا رو در دلها ایجاد کرد. حب دنیا رأس و کل خطیعه و حب الله رأس و کل حسنه. امام چون محبت خدا رو تو دلها کاشت، این تخم مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. امام رضوان الله تعالی علی محبت خدا رو در دلها کاشت، محبت خدا هم آثارش ظاهر شد. دیدید همون مردمی که سالها از آسیب ترویج فرهنگ شاهنشاهی لطمه های بزرگ خورده بودند، همون مردم وقتی دلباختگی به خدا در قلبهاشون ایجاد شد، چجوری جان بر کف نهادند و در برابر رگبار گلوله های نیروهای گارد شاهنشاهی تو خیابونها آمدند و شعار الله اکبر دادند. و بعد از پیروزی انقلاب، سالهای طولانی دوران جنگ رو به خاطر داریم که محبت و عشق به خدا چه روحیه ایجاد کرده بود. همه حسرت شهادت رو می‌خوردن و چجوری استقبال می‌کردن از جبهه‌های نبرد، چجوری همه دنیا و مافیها در برابرشون بی ارزش بود و عبادت و مناجات با خدا و خلوت کردن‌های در عرصه عبادت براشون لذائذی ایجاد می‌کرد که او رو با همه لذائذ دنیوی حاضر نبودن معارضه. اینها رو خوب به خاطر دارید. و عزیزانی که حالا سنشون کمتر از ماست و روزهای قبل از پیروزی انقلاب رو هنوز متولد نشده بودن، احتمالاً از بستگانشون شنیدن این داستانها رو. خب این ثمره محبت خدا رو در قلبها کاشتنه، چون وقتی نور محبت الله وارد قلب کسی میشه، ظلمت محبت دنیا خارج میشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. نور محبت خدا ظلمت سیئه محبت دنیا رو خارج میکنه. خب اونم ثمراتش بود، اونم صفا، صمیمیت، محبت، یگانگی، ایثارگری، فداکاری بود که در حق همدیگه مردم اون سالها انجام بود. اما وقتی چرخشی اتفاق افتاد، به گمان اینکه برای اینکه مردم تحریک بشن برای تلاش اقتصادی، باید دلشون برای محبت دنیا در واقع بتپد، محبت دنیا ترویج شد تو این جامعه، ثمراتش رو دیدیم. یعنی به اسم سازندگی، به اسم توسعه اقتصادی، به اسم عمران آبادی، راه اشرافیت، تجمل طلبی، اختلافات طبقاتی، تبعیضات و آلودگی های اقتصادی، رانتخاری ها، غارت بیت المال و بیرحمانه به مردم فقیر هجوم آوردن و احتکار کردن کالاهای مورد نیاز مردم و امثال اینها، دیگه فسادهایی بود که پایه گذاری شد و در طول این 16 سال ما تلخی اونها رو با گوشت و پوست خودمون احساس کردیم. ببینید، بنابراین محرک فعالیت اقتصادی فرق میکنه چی باشه. یه وقت محرکیه که امیرالمومنین رو به تلاش با میداره، او عشق به خداست، او تلاش برای جلب رضایت الهیه، او تقلای برای ایفای ادب در مقام یک عبد در پیشگاه پروردگار. اما یه وقت هم انگیزه محبت دنیا است. وقتی انگیزه محبت دنیا میشه، آلودگی به حرام هست، حرص و تقلاهای بیش از حد هست، با ماندن از معنویت و روح و روان انسانی هست و همه چیز رو در خدمت جسم و نیازهای حیوانی در آوردن هست. اینا همه ثمرات هست. بله، خدای متعال زینت الهی رو و نعمتهای الهی رو حرام نکرده بر کسی، منتها اونها رو تقسیم کرده، مقدر کرده. اگه شما مؤدب بشینید، مؤدب راه برید، به تعبیر کتاب آرام به طرف دنیا برید، با تقلا و حرص نرید، همون نصیبتون بهتون میرسه. ولی وقتی تقلا توش هست، هم روحتون رو آلوده میکنید و هم خودتون رو خسته میکنید و هم چیزی بیش از اون نصیبتون نمیشه. بله، خدای متعال قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. ولی این زینت و اون رزق طیب غیر از رزقی است که من از راه دزدی و رباخاری و رشوه‌خواری و رانت‌خواری به دست میارم. اون که دیگه اسمش رزق طیب نیست که، و طیبات من الرزق. اون رزق طیب رزقی است که شما مؤدبانه تحویل میگیرید از خدا، تقلا توش نیست، حرص توش نیست و زیاد طلبی توش نیست. بنابراین حالا بحثم این بود، اشاره به این قضیه به این خاطر بود که تصور نکنیم اگر میگیم رزاق خداست پس دست و پا رو روی قبله دراز کنیم و دیگه بشینیم میاد رزقمون دیگه، چون روایات صریحه که رزق مثل عجل میمونه، از دستش فرار هم بکنی میاد به سراغ، و تا مصرف نکنی دست بردار تو نیست. روایت داریم که فرد تا آخرین ذره رزقش رو مصرف نکنه محاله بمیره. اینا احادیث از خود رسول الله که فرمود جبرئیل اینها رو برای من، این پیام ها رو آورد. خب ممکنه بد فهمیده بشه اینا، بگیم خب اگه اینجوریه پس ما دیگه میشینیم چرا به خودی بریم تلاش اقتصادی کنیم؟ پاسخش اینه که تلاش اقتصادی و انگیزه رزق نیست. شما میرید در واقع رزقی رو که خدا پست کرده تحویل میگیرید، و از اون برم میری به قصد خدمت به خلق. اگه نانوایی، میری در مغازه نانواییت رو باز میکنی، میگی من کارمند خدا، خدا رزاقه، میخواد به بنده هاش نون بده، منم کارمند خدا، من دست خدا هستم، جز عوامل اجرایی خدای متعال هستم، خدا با دست من داره نون میده به بندگان خودش. اینجوری هم میشه فکر کرد و رفت دنبال کار و تجارت. اگه کشاورز هستی، میری یه میوهی تولید میکنی، میگه خب خدای متعال رزق بنده هاش کرده که الان توی گرمای تابستون هندوانه سرخ خنکی رو بخورم، منم کارمند خودم، اینو دارم آماده میکنم که ببرم. دقت میکنید به این نیت آدم بره؟ ببینید ما صبح که میریم سر کار عیبی که نداره، حالا من گاهی اوقات به این رفقایی که همکارای اداری ما بودن در گذشته یا همکارای آموزشی ما هستن در شرایط فعلی که کار معلمی رو عهده‌دار هستم، خصوصی بهشون میگم یه صبح که میایید سر کار از حقوقتون که کم نمی کنن که، یه باشی که بگید خدایا من دارم میرم که یه قدمی به سمت رضایت تو بردارم، یه حق یه انسان مظلومی رو احقاق کنم. اگه پزشکم بگم میرم خدایا یکی از بنده های تو رو که بیماره درد او رو تخفیف بدم، او رو سالمش کنم، این که حق ویزیت من کم نمیشه که، به میدم. درسته ضرر نمیکنه آدم، نیتی که تو کارش داره اینجوری بکنه، یعنی محرکش اینها باشه، محرکش پول جمع کردن و ثروت اندوزی نباشه، و خیلی آرامتر، خیلی لذت میبره از اون کار کردن. یه اون وقت کار کردن براش میشه بازی، بازی لذت بخش بهجت آفرین. همونطور که قرآن فرمود انما الحیات الدنیا لعبون و مال حیات الدنیا الا لعبون، فرمود زندگی دنیا جز بازی چیز دیگری نیست. بازی هم باید لذت بخش باشه، آدم باید کیف بکنه، شاد باشه تو بازی، نه اینکه خسته بشه و خورد بشه و لک بشه. بازی ارزشش به اینه که آدم لذت ببره، کیف کنه، شادی و بهجت ایجاد کنه. خب این فعالیت های دنیوی ما وقتی این شادی و بهجت رو در ما ایجاد میکنه که ما همینجوری نگاه کنیم، بگم آقا من رفتم پشت دخل مغازم از صبح که نشه رفتم مشغول کار کسب بشم، اومدم بازی کسب و کار بکنم، رزق من که میدونم خدای متعال مقدر کرده، همون قدیه هم که مقدر کرده، یه سر سوزن کم و زیادم نمیشه به من میرسه، پس من اومدم اینجا بازی کنم، اومدم بازی کنم، بازی خرید و فروش کنم. معلومه چقدر اعصاب آدم راحته، یه هرس نمیخوره که ای داد بیداد مشتری رفت اون مغازه من نمیاد، آی میگن قیمت جنس اومده پایین، وای میگن قیمت نمیدونم دلار رفته بالا، دیگه اصلا این نگرانی و استرابو نداره، چون میدونه رزقش همونیه که هست. با
اعصاب راحت، با خیال راحت تو مغازش هست، هیچ انگیزه برای گرون فروشی، برای کم فروشی، کلا سر مشتری گذاشتن، جنس تقلبی فروختن، نمیدونم و امثال اینا، احتکار کردن نداره، چون میدونه اینا در رزقش اثری نداره. لذا یه فعالیت اقتصادی کاملا سالم انجام میده، اونم با شادی جنس میفروشه و میخره، قیمت میاد پایین، قیمت میره بالا، برای چه فرقی میکنه؟ میگه دارم بازی میکنم، دارم کیف کنم، بازیه. وقتی میبینه بازیه، چون رزاق خداست دیگه، رزق هم همونیه که خدا مقدر کرده از پیش، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات و ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ایناست دیگه. و وقتی اینجوری نگاه میکنه دیگه داره بازی میکنه، این بازی بازی خیلی شاد و قشنگی هم میشه. به من این مثال رو برای عزیزان زدم تو کلاس ها، گفتم مسابقات فوتبال رو نگاه کنید، اگر اینا با این قصد برن که بازی داریم میکنیم، و متاسفانه ورزش ما خارج شده از اون قاعده خوده، ورزش نیست دیگه، اینی که نیست، یه حرفه، یه کاریه، کار دنیایی. حالا ورزش آدم میره برای چی؟ میریم فوتبال بازی کنیم برای چی؟ میگیم اصلا میریم بازی کنیم، میریم فوتبال بازی کنیم، بازی فوتبال، میریم چکار کنیم؟ به خود جست و خیز کنیم، به دویم، فعالیت جسمانی کنیم، بدنمون ورزیده‌تر، سالم‌تر بشه، و از نظر روحی و روانی هم یه شادابی و طراوتی پیدا کنیم. اگه یادمون باشه که اومدیم بازی کنیم، تو این بازی گل میزنیم میخندیم، گل میخوریم هم میخندیم، چه فرقی میکنه؟ ما اومدیم یه خود بودیم، یه خود فعالیت جسمانی کنیم، یه خود فایده ورزش رو میخواییم ببریم، میخواییم اون سلامتی و ورزیدگی جسم و شادابی و طراوت روانی رو پیدا کنیم، چه فرق میکنه گل بزنیم یا گل بخوریم؟ این مال وقتی که یادمون اومدیم با داریم بازی کنیم، انما الحیات الدنیا لعب. ولی وقتی نه، قضیه عوض شد، قضیه رو جدی گرفتیم، بازی دیگه نبود برامون، وقت مسئله 180 درجه تغییر میکنه. این بازیه جدیه، حالا که جدیه دیگه هدفی نیست که از تو خیز کنیم سلامتی جسمانی و شادابی روی به دست بیاریم. هدف چیه؟ هدف اینه که به هر قیمتی شده تفوق پیدا کنیم، غلبه پیدا کنیم، برنده بشیم. حالا که هدف اینه، نگاه کن بچه‌ها چجوری دارن بازی میکنن. دائما هرس میخورن، دائما غصه میخورن، نگرانن نکنه گل بخوریم، ای داد چی شد اینجوری شد، سر هم تیمیای خودشون کلی داد میزنن که چرا حواست نیست، چرا درست پاس نمیدی، نمیدونم تو تیم مقابل میمونن یه کسی داره خوب بازی میکنه، میگن اگه این تا آخر بازی بمونه که شکست ما حتمیه، به بهانه اینکه مثلا داره بازی میکنه خودشون میرسونه به طرف، یک لغت میخوامونه تو ساق پای طرف، طرفو چلاقش میکنه از زمین میکنه، چون به هر قیمتی شده ما باید برنده بشیم دیگه. کلی جر میزنه، کلی مقررات بازی رو زیر پا میذاره، چون هدف غلبه است. هدف دیگه بازی نیست، هدف جست و خیز و فعالیت جسمانی و شادابی طراوت روحانی پیدا کردن نیست، هدف غلبه و تفوق. صبح هم که میره در مغازش همین، اگه قضیه رو بفهمه اومدم بازی کنم، اومدم بازی خرید و فروش کنم، چه فرق میکنه؟ چه قیمت بره بالا، چه قیمت بیاد پایین، رزق من همونیه که هست، چه مشتری بیاد در مغازه من چه نیاد، رزق من همون یکی هست، پس دارم بازی میکنم. اعصاب راحت، لذت میبره از کارش، هیچ حرص و غصه‌ای هم نمیخوره، هیچ انگیزه ای هم برای ظلم کردن به مردم نداره دست بکنه. اما خدای نکرده وقتی یادش رفت اومدم بازی کنم، قضیه رو جدی گرفت، اونا خیر رزاق من خودمم، چی رزاق خداست؟ اگه من خوب برنامه‌ریزی اقتصادی کنم، خوب تلاش کنم، رزقم زیاد میشه، اگه نکنم رزقم کم میشه. خب وقتی رزاق رو خودش دید، هنر خودش میدونه رزق و روزی خودش رو، حالا نگاه کنی چجوری کار میکنه در عمل. از اول صبح که میاد دائم هرس میخوره، دائم قصه میخوره، دائم نگرانی و استرس داره، نکنه اینجوری بشه، وای چرا اینجوری شد، ای داد بیداد اینجوری داره میشه، بعدم کلی تقلب و کلی جنس تقلبی فروختن و نمیدونم کلا سر مردم گذاشتن و ظلم کردن، چیه؟ دادش رفت داره بازی میکنه. کی باور میکنه دارم بازی میکنم؟ وقتی که باور کنه که رزاق خودش نیست، رزاق خداست، او داره بازی خرید خودش، او داره بازی کسب و کار، این عمل حیات دنیا لعب. خب وقتی دیگه بازی شد، آدم آروم میره طرفش دیگه، اون هرس و تقله های اونجوری نداره. اضافه فرمود آرام به طرف دنیا برم، نه
نگفت به طرف دنیا نرید ها، ولی گفت میرید آروم به سمتش برید، آروم برید با اطمینان که رزاقتون خداست. خدا اگر خواست زیادش رو هم میدهد، یعنی بستگی به تقلای تو نداره. اگر واقعا شرایط روحی تو بگونه ای باشه که لازمه رشد و تعالی و تکامل تو زیاد داشتن ثروت باشه، با همون تلاش کم تو هم خدا ثروت زیاد رو میده. دیدیم آدمایی که از کله سحر سگ دو میزنن تا بوق سگ، و همیشه هم چیه میگن هشتشون گروه نوهشونه. از اون برم آدمایی دیدیم که نه، یکی دو ساعت در روز ممکنه یه کار اقتصادی انجام میده، ثروت قابل توجهی هم براش جمع میشه. اونا خدا داره نشون میده که به تقلای شما کاری نیست. این نیست، آروم را آروم به طرف دنیا بره. مقدار رزق به تقلای فرد بستگی نداره. ان شاءالله اینا باور من
خدا رحمت کنه تو اجلا میکنه.
هم اگر باور بشه، وقت باور یاور آدمه، یه دونه نقطه میاد کنار اون به باور میشه یاور، کمککار آدم میشه تو دنیا و آخر. هم یه دنیای راحت بدون دغدغه و نگرانی و غصه و حسرت و امثال اینا، هم یه آخرت روشن، هم از دنیاش لذت برده هم آخرتش روشنه. فرمود آتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. اینها هم ثواب دنیا رو میبرن هم حسن ثواب آخرت رو میبرن. و حسن ثواب آخرت شما بگید قرب الله، نمیدونم بهشت، حوری، غلمان، هر کسی در حد خودش هر چی فکر میکنه، قصرهای بهشتیه، قضاهای بهشتیه، جامعه های فاخر بهشتیه، همه اینا باشه. این حسن ثواب الاخره. حالا ثواب دنیا چیه؟ ثواب دنیا یعنی چی؟ ثواب دنیا یعنی کیف دنیا. آتاهم الله ثواب دنیا یعنی کیف دنیا رو میکنن. او آدمی که ثروت انبوهی هم داره ولی دائما نگرانه، دائما یه لقمه غذا، من دیدم بعضی از اینا رو ها، واقعا یه لقمه غذا نمیفهمه چی داره میخوره. همون سر سفره که نشسته 4 تا موبایل کنار دستشه، این زنگ میزنه خبر میده آقا فلان بورس مثلا قیمت سهام فلان جا رفته بالا، اون یکی خبر میده آی فلان جا سهام اومد قیمتش پایین، اون کشتی غرق شد، اون یکی نمیدونم جنسی که فروختیم ضرر کردیم، اون یکی چکمون برگشت. یه لقمه غذا هم که داره میخوره خودشون هم میگن، میگن زهر مارمون شد، خودشون میگن اصلا به زبان خودشون. فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. کسی که پشت کنه به یاد من خدا، معیشت او معیشت تلخ و تنگ میشه. نفرمود ثروتمند نمیشه، ولی زندگیش تکبتباره، تلخ، یه خواب راحت نداره، دائما نگرانی، استرس، غصه، حسرت، چرا اون کارو نکردیم، نکنه فلان جوری بشه، ای داد بیداد چرا این کارو کردیم. یک لحظه آرامش نداره. کجا لذت دنیا رو بود؟ یه حمالی دنیا رو کردی، زجر دنیا رو کشید، آخرتش هم که بدبختیه دید. با این همه حرام و ظلمی که به مردم وارد کرده. آتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب دنیا. کسی بخواد اینجوری باشه باید باور کنه دنیا بازیه بابا. انما الحیات الدنیا لعب، دنیا لعب ولا جد، و الاخرت و جد ولا لعب. دنیا بازی جدی نیست، آخرت جدیه، بازی نیست. دنیا و آخرت مثل یه الله کلنگ میمونه، هر طرفش رو شما جدی گرفتی اون طرفش میشه بازی. دنیا رو جدی بگیری آخرت میشه بازی، آخرت رو جدی بگیری دنیا میشه بازی. حتی یک ساعت به فکر رزقت نباش. این به فکر نباشه میدونی یعنی چی؟ یعنی نشین قصه بخور، نگران نباش، سر به زانوی غم نگیر. خلاصه به خاطر رزق به دنبال کسب و کار هم که میروی، بدان که در رزق فاعل تام خدای متعال است. اینو بدان، میری کار میکنی، تلاش میکنی، اما یقین بدون که او کسی که رزق به تو میده خداست. این تلاش تو سبب رزق تو نیست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. هر آینه خداوند همان روزی دهنده نیرومند و محکم کار است.